بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير الناصر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على بحث در این بود که آیا از ناحیه دلیل اعتبار امارات می توانیم استفاده کنیم تنزیل اماره یا معدای او را منزله قطع یا مقتوع، یا اینکه نمی توانیم استفاده کنیم؟ مقدمتاً جعلیات مجعولات شرعیه را فرمودن سه صورت دارد، تطبیق بحث درز می کنند و فرمودن در مورد بحث تعبد به امارات از قسم دوم خواهد بود، نه قسم اول و سوم، چون اول که واضح بود که جهل بحث و زجر است که در این اعتبار کاری به بحث زجر و بحث ندارد. صورت سوم هم که تصرف در موضوع بود، خلاف فرض بود و مستلزم خلف بود، باقی ما صورت دوم. در صورت دوم هم فرمودن اون چرا که به عنوان اثر در اینجا نتیجه چنین دلیل اعتبار خواهد بود، باید ما اثری رو بر این دلیل اعتبار مترتب کنیم، به الا اعتبار میشود لغو و مولای حکیم لغو از او صادر میشود. پس اعتبار مولا باید به لحاظ اثر بکرد. اثر را فرمودن یا اثر عقلی است و یا اثر شرعی. اثر عقلی بر دو قسم شد که هر دو قسم را در دیروز بحثی عرض کردیم، که یک قسم خلاف واقع بود و قسم دوم هم مستلزم خلف بود. نتیجتاً اثر عقلی را از دایره تردید به احتمالی که بیان شد خارج میکنیم، باقی میماند اثر شرعی که اعتبار مولا اماره را به منزله قطع یا معدای اماره را به منزله متعلق قطع به لحاظ اثر شرعی باشد، از قبیل حرمت و نجاستی که فرموده است. اگر علم پیدا کرد به شیئی به این که حرام است، واضح است که اون حرام می شود، برای اون منجس. اگر علم پیدا کرد به نجاست شیئی، در اموری که مشروط است به طهارت ازاله اون می شود واجب. اماره هم به منزله قطع باشد در این جهت، یا متعلق اماره به منزله متعلق قطع باشد در این اثر که اثر شرعی است. این چه عیبی دارد؟ در اینجا می فرمایند اساسی این احتمال دوم، مبنای احتمال دوم بر این است که حکومت حکومت ظاهری است نه حکومت واقعی. حکومت واقعی به معنای تصرف در موضوع است به حسب واقع، تزییقا او توسیعا، تارتا دائره موضوع واقعی را توسعه میدهد شارع، و اخرایی که تزییق میکند. اگر لسان دلیل حکومت واقعی باشد، قهرن چنین دلیلی ناظر است به موضوع حکم به حسب واقع، که موضوع واقعی را یا تضییق می کند یا توسعه می دهد. این تعبیر می کند به حکومت واقعی. ولی اگر دلیل اعتبار کاری به تضییق یا توسیع موضوع به حسب واقع نداشته باشد، فقط به حسب ظاهر هست که در مرحله طریقیت و کاشفیت این دلیل را برای ما معتبر کرده باشد، در اینجا می فهمم این حکومت حکومت ظاهری است. یعنی نظری به توسیع و تضییق موضوع حکم به ما انه موضوع واقعیون ندارد. اینجا حالا چه محضوری دارد این احتمال؟ می فهمم اگر ترتیب اثر در مورد بحث ما به لحاظ اثر مترتب بر علم باشد، ولی کن اثر شرعی از قبیل حرمت و نجاست، حالا اهم از این که علم را ما طریق محض بدانیم یا علم را بدین را عرض میکنم که بعدا در عبارات مرحوم حافظ مخصوصا در اینجا مغلق هست و بعضی از بزرگان هم که دردشان برای این که عبارات مرحوم حافظ را بیان کنند جز یکی دو جمله از عباراتشان بقیه را اصلا بیان نکردند، و فکر میکنم که جا داشته اگر کسی میخواد وارد بیان عبارات مرحوم شیخ شاد باید جای مغلق و مشکل عبارات را هم بیان کنند. اینی که من تو تعمد دارم از خود متن فرمایششون عرض می‌کنم که بعداً خواستم مراجعه کنید بدانید چیست. چون اهم از این که ما علم را طریق بدانیم، یعنی که طریق محض باشد یا محفوظ باشد علاوه وجه طریقیت و کاشفیت، یعنی محفوظ در موضوع باشد اما به عنوان جزء موضوع به نحو کاشفیت، چون در قطع موضوعی را فرمودن خصوص قطع موضوعی طریقی علی نحو الجزئیه را قبول داریم، اما سایر اقسام ثلاثه قطع موضوعی قبول نفرمودن. اینا بحثایی بود که گذشت بر اساس مبنای خودشان می‌فرمایند ما چقدر را طریق محض بدانیم، چقدر را اخذ کنیم در موضوع علاوه که طریقیه. حق بود که در اینجا عبارت می‌فرمودن از باب ایکال به وضوع بر مبنای خودشان که علاوه که طریقت و کاشفیه، یعنی علاوه که جزئیه محفوظن جزئیان علاوه که طریقیت و کاشفیه، که اگر اخذ در موضوع بشود مراد از محفوظن علاوه که طریقیه یعنی اخذ در موضوع بشود علاوه که طریقیه به نحو جزء موضوع، نه به نحو تمام الموضوع، چون به نحو تمام الموضوع هم مردود بود. فقط صورت مقبول در نظر ایشان قطع موضوعی طریقی صفتی هر دو قسمش مردود و باطل، قطع موضوعی طریقی اون هم علاوه که جزئیه. حالا فرق نمی کنند شما علم را طریق محض بدانید یا علم را اخذ در موضوع کنید علاوه که جزئیه. در این صورت اثر هم، یعنی اثر شرعی، تارتن بر ذات معلوم مترتب می شود با قطع نظر از عنوان معلومیت، و اخرى بر معلوم به وصف انه معلومون مترتب می شود. فرق باز بین این دو جهت نیست. اگر اون اثر بخواد مترتب شود، اثر حسب الفرض اثر شرعی است. اثر مترتب که بر ذات معلوم که بر معلوم به ما و به معلومون، چون اثر شرعی است باید اثر مترتب بر اساس جعل شرعی باشد. لذا نجاست از امور جعلیه شرعیه است، کما اینکه حرمت هم از مجعولات شرعیه است. و با فرض اینکه حکومت ظاهری است که دلیل اعتبار اماره تصرفی در موضوع تضییقا او توسیعا ندارد، این فرض حکومت ظاهریه اگر ما موضوع را درش تصرفی نکنیم، می‌فرماید چگونه می‌شود که شما فرض بکنید احراز را از ناحیه اماره و اعتبار اماره را، احراز را در باب اماره در ترتب اثر شرعی که بر معدای اماره هست، اصلا این می‌شود فرض بکنید چنین چیزی را با عدم تصرف در موضوع، چون حرمت یا نجاست به حسب واقع رفته است روی یک موضوعی، اون موضوع اگر احراز علمی بشود فهمه، ولی در موردی که احراز از ناحیه اماره هست اون موضوع احتمال بدونی که درش تصرفی شده باشد، یعنی به حسب واقع همون موضوعی که موضوع بوده برای حرمت یا برای نجاست بدون تغییری همون عیناً موضوع است، فقط دلیلی که احراز میکند او را اون دلیل را آمدیم گفتیم اختصاصی به خصوص علم که طریق ذاتی هست ندارد، بلکه اماره هم کار او رو میکند، ولی با بیان دلیل اعتبار میگه فقط اماره از نظر ارائه و کاشفیت برای شما معتبر است اما موضوع هیچ دلیلش تغییر ایجاد نمیکند. با عدم این ما میتوانیم هر جا بگیم اماره واقعاً شد، با اینکه ممکن است تخلف داشته باشد نسبت به تحقق موضوع، میتوانیم بگیم که دلیل اعتبار اماره، اماره را منزل علم قرار بدهد یا معدایی را منزل معلوم، ولی بدون تصرف نه در علم که بگیم الامارت و علمون، یا بدون تصرف در معدا که بگیم مبنون هم معلومون، تصرف درش نکنیم. بدون تصرف میتوانیم ترتب اثر شرعی را قهری بدانیم؟ ابدا گفته نیست. چرا؟ چون اگر موضوع واقعی نجاست تغییری نکرده است و توسعه در موضوع ندادیم، معناش این است که هر جا اون موضوع به حسب واقع بود این حکم شرعی که نجاست یا حرمت است مترتب می شود، هر جا نبود این مترتب نمی شود. گفتنی است که ما بگیم این اماره که برای شما معتبر هست جنبه احراز ناقص او را به عنوان احراز کامل می‌دانیم، ولی محرز هیچ تغییری نمی‌کند. اگر با عدم تغییر است، با فرض اینکه این احراز ناقص است، ولو اینکه شارع آمده است نقص او را ندید گرفته است برای ما نتیجه دلیل اعتبار این میشه اسباب الفرد، ولی واقع و موضوع واقعی نجاست که منزله علت است نسبت به او هیچ کم و زیادی درش نشده است. اگر موضوع واقعی تغییری از ما و علیه نکرده است، معناش این است که شما بدون هیچ گونه تصرفی در موضوع با اینکه احتمال خطا دارید، هر جا امار قائم شد بگید اون موضوع محقق است، لذا نجاست و حرمت باشد. این گفته نیست. یعنی با اینکه چیزی علیت ندارد و شارعاً به عنوان انه شارع تصرفی در علت نکرده است، می توانیم ما ادعا بکنیم که پس بنابراین چیایی که موضوع نیست شما اثر رو بار کن، بدون اینکه شارع هم ما لیس به موضوع را به منزله موضوع، یعنی دائره موضوع را تغییر توسعه نداده، بدون اینکه توسعه‌ای در دائره موضوع داده بشود، یعنی شارع در حقیقت این اصلا لغویت هم لازمه. حالا اشکالش نه تنها اینه، یک اشکالش اینه که اگر شارع حرمت و نجاست رو برده است روی نفس فرض کنین خمر، خمری که به اصل واقع خمر است، خمر واقعی حرامون و نجسون، از این طرف می فهمد اگر اماره هم قائم شد بر شیئی که خمره است، شما خمری نجاست و حرمت رو بار خورد، بدون این که اونی که معدای اماره هست تنزیلن خمر باشد، یا بدون این که اماره را تنزیل کند منزله ایل، چنین تصرفی نیامده است، فقط احراز او را شما معتبر بدانید. این مقدار توسعه‌ای در ناحیه معدا حاصل نشده، معناش این است که در اون چند درصدی هم که شیء خمر نیست، معذالک بگو حرام است و نجس، معناش این است که پس بنابراین خمر دخالتی ندارد، چون باز در نبود خمر هم شما حرم به حکم به حرمت و حکم به نجاست میکنید. در اون 30% که احتمال خطا هست، در اون ظرف هم شما حکم میکنید به نجاست و حکم میکنید به حرمت. پس معناش این است که موضوع واقعی حرمت و نجاست خمر به ما و خمرون هم نیست، یعنی چیزی را که موضوع قرار داده است با این اعتبار در حقیقت اون تناقضی، یعنی این اعتبار معناش این است که اون چیزی که در واقع علت بوده است برای حرمت و نجاست که خمر بود، اون علیت ندارد. اینی دیگه نتیجه این تعبد. و حال اون که ما اگر بنا باشد بخوایم به هر حال از لغویت خارج شود، باید در دائره موضوع از ناحیه دلیل اعتبار امارات تغییر ایجاد کنیم، و اون تغییر به این است که حکومت را واقعی قرار بدیم. پس در فرض دوم که حکومتی وجود ندارد، گفتنی نیست این حرف که از طرف شارع حکم را برده از روی موضوع واقعی، حکم به حرمت و نجاست و اثر شرعی را برده روی موضوع واقعی، و با دلیل اعتبار اماره تصرفی هم در اون موضوع نمی کند، معذالک می گوید اگر اماره قائم شد بر شیئی، شما معامله کن با اماره معامله قطع را، یا معامله کن با معدای اماره به نحو معاملهی که با معدای قطع می کنید. معناش این است که در جایی که لیس به موضوع للحرمت او النجاسه، حکم به حرمت و نجاست بکن. پس اون شیئی که خمر بود حسد فرض مثال ما، اون علیت ندارد برای این حرمت و نجاست، چون در ظرفی هم که خمر نباشد شما میتوانید حکم به حرمت و نجاست بکنید، صرف این است که اماره بیاد. بله اگر تنزیل شد این گفتنی است، این حرف درسته. چرا؟ چون معنای تنزیل این است که در دائره موضوع به حسب حکم واقعی شما تغییر ایجاد کردید، موضوع خصوص خمر واقعی نیست، بلکه چیزی که معدای خمر بود اون هم موضوع است برای حرمت و نجاست. پس موضوع رو شما درش توسعه دادید، با توسعه در موضوع خب بنابراین فرق نمی کند بعد از اینکه موضوع وسیع شد و دائره موضوع وسیع شد، در جایی که حکم به حرمت یا نجاست می کنید موضوع قطعا هست. نهایت موضوع اینجوری نیست که خمر به وجود هل واقعی موضوع باشد، بلکه اهم است از اینکه خمر موجود واقعا خمر باشد، یا اینکه خمر معدای شیء معدای اماره قرار گرفته باشد. و اگر معدای اماره هم بود باید معامله بشد به نحو معامله خم شد. این هم از نظر شارع محکوم است به این که موضوع است برای حرمت و نجاست، داری موضوع اگه تصرف بشه. پس بنابراین بیان مرحوم نایمی رضوان الله علیه با وجه دوم میسازد. ما حاصل مطلب را عرض میکنم، نتیجه اینه، چون این نتیجه ها مهمه. اون چه که مرحوم نایمی فرمودند با وجه دوم از نحوه مجهولات شرعی سازش دارد، که این وجه دوم باید به لحاظ ترتیب اثر باشد و ترتیب اثر یا به نحوه اثر آثار شرعی عقلیه است یا آثار شرعیه. آثار عقلیه به دو وجه محتمل بود، هر دو مردود شد در مورد بحث. آثار شرعیه هم به وجهی که در اینجا هست باز حسب طریقه ثانی این اثر شرعی هم بار نمی شود. پس فرمایش مرحوم میرزای نایمی رضوان الله علیه ما نمی توانیم بپذیریم، چون اون فرمایش قابل انطباق به طریق دوم از طرق سلسله مجهولات شرعیه است و با طریق ثانی قابل قبول نیست. بله، اون طریقی که قابلیت دارد ما او را بپذیریم، که مرحوم نایمی این رو نمی فرماید، چون مرحوم نایمی نام حکومت ظاهری است، یعنی تصرفی در ناحیه موضوع و واقع نمی شود. اونی که صحیح هست و قابلیت دارد که مرحوم نایمی قائل به اون نیست، عبارت از وجه سوم. وجه سوم وجهی است بلا اشکال که اگر اینو، ولی که این خلاف اون چیزی است که مرحوم نایمی می فرماید. لذا می فرماید ما اگر بخواهیم معدا را اعتبار کنیم به حسب واقع، که تنزیل معدای اماره به منزله معدای قطع، یعنی متعلق قطع، یا اینکه اعتبار بکنیم خود اماره را به عنوان احراز، که تنزیل را در دایره خود اماره بیاریم که اماره به منزله قطع باشد، این اعتبار شرعی فقط به وجه سوم می‌فرمایند صحیح هست، بر وجه سوم تنزیل هست. ولیکن اینجا آیا حکومت واقعی مستلزم این وجه سوم مستلزم حکومت واقعی هست یا نه؟ می‌فرمایند حکومت در اینجا حکومت عنوانی است، نه حکومت واقعی. حکومت عنوانی عبارت است از این که شیئی که معنون به این عنوان شد ایزن حکم واقع را دارد، ولی باز در موضوع واقعی تصرفی نشده است، چون موضوع واقعی عبارت است از خمر به ماهو و خمرون، این محکوم است به طهارت، به نجاست و حرمت. معنون به عنوان معدای اماره هم معامله می شود با او به نحو معامله با اونی که خمر واقعی است. اینجا ما آیا دائره موضوع که عبارت بود از خمر به وجود واقعی را توسعه دادیم؟ یعنی خمر عبارت است از اونی که واقعا خمر است و اونی که معدای اماره باشد اونم خمر است، اینو میگیم؟ نه، چون توسعه. لذا مثل در مثل التوافق بالبیت صلاتون، این توسعه ای است که شارع داده است، یعنی فرموده است در حقیقت طواف هم صلات است تنزیلا. پس صلات عبارت است از اون مرکب اعتباری ذل اجزا اولا، و همچنین طواف بالبیت هم صلاتون از نظر شارعه، این توسعه است واقعا. ولی گاهی از اوقات است که نه، ما در موضوع هیچ تغییری ندادیم، در این فرض سوم تنزیل هست معدای اماره را منظره واقع، اما واقع را تغییر درش ندادیم، توسعه ندادیم، نمیگیم اینم واقع است، این به عنوان معدای اماره. لذا فهم تنزیل عنوانی است، این به عنوان معدای اماره شده است موضوع برای همون حکم حرمت یا نجاست به عنوان معدای اماره. ولی که در این مرحله جهل شرعی واضح است که وجود دارد، بدون جهل شرعی نیست، اونجور نیست مثل صورت ثانیه که به صرف این تنزیل ترتب اثر شرعی قهری باشد. نه، اینجا ترتب اثر شرعی قهری نیست، بلکه اگر جهلی از ناحیه شارع آمد اثر مترتب است، اگر جهل نیاد اثر مترتب نیست. لذا می فرمایند توسعه و تزییق عنوانی به معنای جعل حکم مماثل است بر طبق معدای، این جعل حکم مماثل بر طبق معدای اماره. حالا یا معدا به ذاته که اگر تنزیل را در مرحله اماره برده باشد، یا معدا به ماهو به معدا اگر تنزیل را در ناحیه متعلق برده باشد که عنوان معدا دخالت داشته باشد. به عنوان این که معدا واقع است، اگر تنزیل را بر معدا به ذاته برده باشد، یا معدا واقع معلوم هست یعنی به منزله واقع معلوم هست در ظرف جهل به واقع، ولی در دائره موضوع حکم واقعی هیچ گونه توسعه‌ای یا تضییقی ایجاد نشده است. این در حقیقت عبارت اخرای حکومت است نه ورود، برای خاطر اینکه به حسب ظاهر به لسان وجود موضوع یا نفی موضوع اثبات حکم یا نفی حکم میکند، و این در حقیقت عبارت است از همون حکومت شرعی، حکومت ظاهری است. اگر حکومت واقعی باشد در حقیقت میشود ورود، که توسعه در دایره موضوع است. بعد از آنی که تصرف در موضوع کرد، حکم به تبع موضوع نفیاً یا اثباتاً دایر است مدار موضوع. اینجا تصرفی در موضوع نیست. خب حالا یک نکته‌ای که هست اینه که مرحوم شیخ بعد از اتمام میگه، ولی که پس بنابراین محصلی شد مجعولات شرعیه بر این سه قسم شد. فرمایش مرحوم میرزا با وجه دوم قابل انطباق است، ولی وجه دوم اثر صحیحی برای نبود، چون یا اثر عقلی باید باشه یا اثر شرعی، که هیچ کدومش قابل انطباق نبود. اونی که اثر دارد و قابل انطباق دارد، مرحوم نایمی اون رو قبول ندارد. فعلی هذا فرمایش ایشان هم قابل قبول نیست. یک نکته است که در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه، عبارت ایشان به نحو تردید آمده است. ایشان چنین دارد که ما در تنجز عقلی به نحو تردید فرموده است که آیا موضوع تنجز عقلی، یعنی عقل حکم را منجز بداند، آیا مخالفت تکلیف محرز از حقیقتن که بالعلم حاصل می شود، یا اعم است از اونی که محرز باشد بالعلم یا محرز باشد بالاعتبار، چرا این تردید را بیان کردن؟ می‌فرمایند جهت تردید این نیست، یعنی ما در این مطلب به حق مطلب نرسیده باشیم، بلکه وجهش این است که استحقاق عقوبتی را که در باب تکلیف منجز در صورت مخالفت عقلا بار می‌کنند، این استحقاق عقوبت از چه بابی است؟ آیا از لوازم قهریه مخالفت تکلیف منجز است یا از لوازم جهلیه؟ اگر از لوازم واقعیه قهریه تکلیف منجز باشد استحقاق عقوبت، در این صورت تعبیر میکنه که موضوع تنجز عقلی مخالفت تکلیفی است که محرز باشد به احراز واقعی، که اون در دایره علم است فقط. ولی اگر تعبیر کردیم که نه، فرق نمی کند، موضوع را اعم بدانیم، باید قهرن استحقاق و عقوبت را از احکام عقلائیه بدانیم. پس در ترتب استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف منجز، این کلمه اینا عنایت دارم عرض می کند، ترتب استحقاق و عقوبت بر مخالفت تکلیف منجز، بحث است که آیا این ترتب قهریست یا اینکه نه، این ترتب جهلی است. اگر ترتب را قهری دانستی با احسن تو، اگر ترتب قهری باشد، در اینجا دخل تصرفی از ناحیه شارع یا عقلا به عنوان بناء عقلا نیست. ولی اگر ترتب جهلی بود، باید ببینیم جاهل کیست، آیا عقلا هستن یا شارع. لذا می‌فرماید اگر عقلیه بود، یعنی قهریه بود ترتب، و در ترتب قهری برمیگردد به مدرکات عقل نظری، چون عقل نظری است که در دایره این که آیا بین این دو شیء علیت هست یا نه، ترتب هست یا نه، ترتبات قهریه از دایره مدرکات عقل نظری است. در مدرکات عقل نظری نه بنای عقلا کارساز است و وارد می شود در اینجا، نه جهلیات شرعیه در اینجا راه دارد، نه جهل شارع در اینجا هست، نه بنای عقلا، چون بنای عقلا نوع من الجهل، زیرا عقلا به ما هم عقلا اگر چیزی را به از هر بنای بر او می‌ذارن بر اساس عقل عملی است نه بر اساس عقل نظری، بذار اینجا از توضیحاتی رو ایشان با اشاره و رمز رد شدن، ولی بنده دارم توضیح مفصل عرض میکنم. چون اون چی که مربوط به عمل ما نمیشود و از دایره عمل ما خارج است، ولی که یندقی ان یعلم هست، این مربوط میشود به حیطه عقل عمل نظری. عقل نظری نظری محض، چون عقل عملی هم ایزن عقل نظریه، اونم از شعبه اینست که حکمت نظری داخل است در همون حکمت عملی، در حقیقت یکی از شعب حکمت نظری محسوب می شود. یعنی دو قسم تقسیم می کنند. حکمت نظری عبارت است از اون چیزی که سزاوار است این که علم به او تعلق بگیرد و معلوم انسان به ما و به انسان بتن از آثار و خواص انسان است، حکمت نظری، ولی در ربطی به عمل ندارد. اون چی که به سزاوار است که معلوم بشود ولی معلوم ما مرتبط میشود به عمل، اینجا تعبیر میکنه از اون به حکمت نظری عملی. دقت کردید؟ پس حکمت عملی هم اینجور نیست که از نظر بیگانه باشد و به نظر ربطی نداشته باشد. اون همون جوری که این حکمت یک طرفش ارتباط به عمل و دایره فعل مکلف دارد، فعل انسان دارد به ما و به انسانون، یک طرفش هم به چی؟ به ادراک انسان مرتبط است، به ما انه و انسانون، که ادراک انسان ادراک کلی است. ولی وادی عمل که میاد بحث جزئیات به میان میاد. دقت کردید؟ لذا میفرماید اگر ترتب استحقاق عقاب ترتب او از باب این که مصداق ظلم است، اینا رو بخواه خوب دیگه صغروی بحث بکنیم که قشنگ واضح بشه، مصداق ظلم است و ظلم امرون قبیح، که این امر قبیح درک قبیح از دایره ادراکات عقل نظری است. خوب دقت کنید آقا، گفتیم حسن و قب مربوط می شود به دایره عقل نظری، قوه نظریه. جمیل و قبیح مربوط می شود به دایره عقل عملی، که چه کاری خوب هست چه کاری بد هست، کار خوب انجام بده کار بد ترک کند و امثال داره. این مربوط شده به قوه عملیه. حکمت که نمی خوانن، وقتی حکمت نخوانن در اینجا هم گیر می کنن. استحقاق اقاب، حالا بعضی میگن آقا اینا که لازم نیست، خب دیگه اون دیگه حرف دیگریست، دیگه نمی خواهد وارد اینا بشه. اگر بخواد درست مطلب ها روشن بشه، اینجور ترس کردم، اگر ما بگیم ترتب استحقاق اقاب بدون جعل است، معناش این است که در دائره عقل نظری محض داخل است و این از باب این که به هر حال استحقاق اقاب مترتب می شود بر ظلم و قبح ظلم از دائره در دائره مدرکات عقل نظری است. اینجور باید عرض بکنیم. در این صورت می فرمایند این لازم که استحقاق عقوبت است چیزی است که هرگز اختلاف پیدا نمی کند و به اختلاف اعتبارات هم ربطی ندارد. چجوری اعتبار بشود، چیزی اعتبار بشود یا نشود، معتبری باشد یا نباشد، برای خاطر که این شی بدون دخل تصرف احدی مترتب میشه. چون فرض این است که ترتبان قهریان و جهت قهریت این است که عقل نظری بین ظلم و استحقاق عقاب در این مرتبه بینشان ترتب قائل است و بینشان علیت می‌بیند. مثل سایر واقعیات، سایر امور واقعیه چطور به اعتبار ربطی ندارد؟ فرض کنید مثلا رطوبت برای ما به اثر وجود واقعی، این اثر روش، این به اعتبار تغییر می‌کند که حالا مثلا اگر ما ماء را اعتبار کردیم جامد، رطوبت نداشته باشد، اینجوری می‌شود؟ نه. یا شما ما ایرا که رطوبت ذاتی اوست و لاینفک از اوست، او رو اعتبار نکنه. یا در باب مثلا فرض کن زوجیت که مثال رایج دیگه، برای هر بعض ذاتی اوست، آیا این به اعتبار معتبر فرق میکند که عدد زوج رو اگر شما اعتبار کردین فرق دیگه زوجیت نداره؟ نه خیر، این ربطی به اعتبار نداره. مثل سایر امور واقعیه، مسئله ترتب استحقاق عقاب بر به اصطلاح مخالفت تکلیف محرز اینگونه خواهد بود. پس اگر ترتب استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف محرز از ترتبات اشیا بر امور واقعیه باشد، در اینجا اعتبار اصلا راه ندارد و نقشی ندارد. پس این که ما گفتیم استحقاق قهریون برای خاطر این که باید محاسبه بکنیم ببینیم آیا ترتب استحقاق عقاب از قبیل ترتب آثار امور واقعی است بر اون واقعیات، یا اینکه نه از باب ترتب امور جعلی است بر اون امری را که اعتبار کردیم، که اینجا پای اعتبار و جعل به میان میاد. ولذا میخوان اگر از لوازم جعلیه اغلاییه باشد میفهمان و عقلیتون حکیم آقای وقت اصولی اینجوری هست میفهمان در این اعتبار در این حالی که جعلیتون اغلاییه عقلیتون ایزن. چرا؟ برای خاطر این که اغلا هم وقتی بنای بر چیزی میگذارن به اعتبار عقل عملیست که در شیعی مصلحت میبینن و در شیعی به هر حال مفسده میبینن بر اساس مساله یا مفاسد، بر اساس به هر حال اون چیزی که موجب حفظ نظام بشری است، اینها اموری را جعل میکنن. این مجعولات اغلا به ما اغلا مقتضای عقل نظری است یا عقل عملی؟ عقل عملی. این مقتضای عقل عملی است. اینجا میفرماید باز ربطی به شارع ندارد. چرا؟ برای خاطر که شارع گرچه به ما هو رئیس الاغلا هست، شارع رئیس الاغلا هست، اما شارع به ما هو شارع اون غیر از شارع به ما هو رئیس الاغلا هست. چون وقتی میگیم حکم به عنوان حکم اغلایی هست، باز این دیگه از دایره و احکام شرعیه میشود که خارج. پس جعل استحقاق از اغلا در این صورت از دایره استحقاق شرعی، حالا بنابراین اگر از قسم دوم شد، یعنی ترتب استحقاق عقاب نسبت به مخالفت تکلیف مغرض از لوازم جعلیه و اغلایی شد و از یک طرف عقلی هست ولی از این باب که عقل او را درک می کند بما انه یندقی ان یفعل، به این اعتبار عرض می کنم ها، یعنی عقل عملی منظور هست نه عقل نظری محض. لذا می فرماین من حیث ادراک العقل العملی نسبت به این لازم جعلی که بنای اغلا بر اون هست، در اینجا می فرماید ترتیب چنین اثری بر مخالفت تکلیف غیر محرز حقیقی نمی شود اونجایی که معدای اماره باشد، چون احراز حقیقی نشد، احراز حقیقی فقط در صورت علمه. ترتب چنین اثری که عبارت از استحقاق بر تکلیف بر مخالفت تکلیفی که از نای اماره باشد نمیشه بر ترتب این اثر را داد، مگر اینکه استحقاق شرعا جعل بشود و فرض بر این است که شارع به ما هو شارع اون جعل استحقاق عقاب نکرده است. شارع به ما هو شارع اون گرچه رئیس العقلا است ولی این حیثیت شارعیت غیر از حیثیت به اصطلاح بناء عقلایی است که او رئیس العقلا است. اینا دو تا حیثیت متفاوتند. لذا میفرمایند جعل استحقاق عقاب از ناحیه عقلا به نحو انشاء قضایای حقیقیه نیست که ما بحث که در اونجا بگیم آقا یک کلی برای موجود تصور شده است، این کلی دارای افراد محققه و مقدره است. اینجا هم بگیم آقا یک کلی مخالفتی هست نسبت به اون تکلیف مهرز، بلکه تکلیف مهرز افراد محققه دارد که مهرز بالعلم باشد و افراد غیر محققه دارد که مهرز بالاماره باشد. این دیگه اینجوری نیست، بلکه قضایایی که از ناحیه بناء اغلا هست این است که برده از روی خصوص افراد موجود ولیکن و موجودی که محرز باشن به احراز حقیقی و محرز به احراز حقیقی فقط منحصر است در خصوص لذا می فرمایند در اینجا ما نمی توانیم ترتب عقاب به استحقاق عقاب را بر مخالفت تکلیف محرز به احراز تعبدی ایزن بار بکنیم. چرا؟ برای الا اینکه شارع جعل استحقاق عقاب بکند و فرض بر این است که شارع جعل استحقاق عقابی ندارد. چرا؟ چون استحقاق عقاب رو گفتیم یا اثر قهری است که نیازی به جعل ندارد مثل زوجیت است نسبت به عربه، یا اینکه اثر جعلی است و اثر جعلی اگر باشد جائل در اینجا بنای اغلا است نه شارع به ما و شارع اون. پس نتیجتاً در این مورد مثل مسئله استحقاق مدح و ثواب که در سابق هم بحث شده بود، گفتیم از قضایای مشهوره ایست که بناء عقلا بر او قرار دارد و در داخل در صناعات خمس شده بود و از احکام از آثار قهریه به اصطلاح مخالفت تکلیف واقعی نبود، در سابق هم عرض کردیم. و اینجا از جایی بود که اگر خاطر شریف باشد بعضی از محققین اشکال بر مرحوم آشیخ گرفتن و عرض کردیم اون اشکال به خاطر عدم دقت در فرمایش مرحوم آشیخ بود، ولی اون اشکال ابدا وارد نیست. صلی الله علیه و سلم.